بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افضل امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و حمزه ان نفتح وجوبا لسد مصدر مسدها، فرمویان و حمزه ان نفتح لسد مصدری مسدها و فی سواد و ککسری فکسر فل ابتدا و فی بدع سلح و حیث ان لیمین مکمله. او حکیت بالقول او حلت محل خال کذرته و انی ذو عمل و کسر من بعد فعل علقا باللام کعلم انه لذو تقا. مطلب پنجم ظاهرن در یا مطلب ششم، ظاهرا مطلب پنجم رو ما به عنوان شیوه به تعبیل مصدر بردن ان و اسم خبر در قبل از این تعطیلات یکی دو هفته اون فراز آخر بحث عرض کردیم، شیوه به تعبیل مصدر بردن رو. اما مطلب ششم، چند قاعده درباره حکم حرکت حمزه. به طور کلی مطلب پنجم پیرامون حکم حرکت حمزه در حمزه و نون مشدد است. ابتداعا چند قاعده رو ما مطرح می‌کنیم. قاعده اول این که ان با اسم و خبرش در حکم جمله و ان با اسم و خبرش در حکم مفرد است، به تعبیل مصدر می رود و در حکم مفرد است. دوم این که هر کجا جایگاه جمله باشد حمزه را مکسور می خوانیم، هر کجا جایگاه مفرد باشد حمزه را مفتوح می‌خوانیم، و هر کجا هم جایگاه جمله بود و هم جایگاه مفرد کسر و فتح حمزه هر دو جایز است. نتیجه اون که کسر و فتح حمزه سه حکم دارد: وجوب فتح، وجوب کسر و جواز وجهین. وجوب فتح رو آیان تا 8 موضع شمرده اند، وجوب کسر را بعضی تا 9 موضع، بعضی 10 موضع، بعضی تا 13 مورد مطرح کردند، و جواز وجهین را تا 9 مورد برشمردند. اما باز نکته‌ای که از باب تکرار عرض می‌کنیم این که تمام این مواضع ضابطه اش همون قاعده دوم است. بستگی به این داره که موضع استعمال حمزه و نون مشدد و اسم و خبرش موضع و جایگاه جمله باشد یا موضع و جایگاه مفرد. اگر جمله باشد حمزه مکسور، اگر مفرد باشد حمزه مفتوح، و اگر قابلیت برای هر دو باشد جواز فتح و کسر. لیکن برای اینکه موارد برشمرده بشود و محضر شما عرض بکنم استیفا بشه، مدون بشه، آقایون معمولا موارد رو شمردن و جمع‌آوری کردن. مطلب بعدی بیان بعض موارد وجوب فتح یا وجوب کسر یا جواز فتح و کسر. عرض کردیم موارد بیش از اون چیزیست که ایشون مطرح کردن، خب ایشون امهات موارد رو مطرح میکنن. فراز اول وجوب فتح. جناب عباس حسن در نحو الوافی چون تعبیری دارن که می‌فرمایند فتح همزه واجب است فقط در یک موضع، یجب فتحها فی موضع واحد هو ان تقع مع معمولیها، همزه بنون مشدد با اسم و خبرش واقع بشه، جزءا من جمله مفتقره الى اسم مرفوع او منصوب او مجرور، جزء جمله قرار بگیره که اون جمله نیاز به چی داره، یا مرفوع یا منصوب یا مجرور. ولا سبیل الى حصول ذلک الاسم الا من طریق مصدر منسبک من انما معمولیها، ما هیچ راهی نداریم به اون مرفوع برسیم مگر با همین انما دو معمولش. خب باید مفتوح بخوانیم دیگه، چون جایگاه میشه جایگاه مفرد. اما موارد جزئی تر رو بخوایم مطرح بکنیم، موارد از این قبیله. اولا فاعل، همزه و نون مشدد با اسم و خبر فاعل قرار بگیره. خب میدانید فاعل تنها چی قرار میگیره؟ بله مفرد دیگه، جمله نمیتوانه فاعل قرار بگیره. مثالی که در صمدی خوندی چی بود؟ اولم یکفهم انا انزلنا، اولم یکفهم انا انزلنا. خب الان لم یکفه محتاج به چیه؟ مفعول دارد، محتاج به فاعله. انا انزلنا میشه فاعل برای فعل ما، یعنی اولم یکفهم انزالنا. یا مثال های دیگری که حتما دوستان در مطالعه مثال میزنن دیگه، مثلا میگید سرنی انک عالمون، مرا شاد کرد. چی شاد کرد؟ انک عالم. چیزی به تعبیر مصدر بردن و ما جلسه قبل توضیح داریم، سرنی انک عالم یعنی چه؟ یعنی سرنی بله علمک. دوم مورد نائب فاعل، قل اوحی الی انه استمع نفرون، قل اوحی الی، اوحی فعل مجهول محتاج به چیه؟ محتاج به نائب فاعل. انه استمع نفر میشه نائب فاعل برای اوحیه. سوم مفعول غیر محکی به قول، مفعولی که به وسیله قول حکایت نشده باشه، یعنی مفعول ماده قول نباشد. چون میدونید مفعول ماده قول میتونه جمله قرار بگیره دیگه، جمله است. اما مفعول برای غیر ماده قول، آیه مبارکه چه میفرماید؟ لا تخافون انکم اشرکتم، یا مثلا مثال عرفی بخواید بزنید، عرفت ان زیدن قائم، ان زیدن قائم الان مفعول است برای ماده عرفه. سمعتو، عرفتو، خافه و امثال اینها ماده هایی که ماده قول نباشن مفعولشون اگر انه با اسم خبرش باشه همزه باید مفتوح بشه دیگه. چهارم مبتدا در ناحیه مبتدا قرار بگیره، انک عالمون خیر من انک جاهل، انک عالمون خیر من انک جاهل. الان انک عالم چی شده؟ بله مبتدا دیگه، یعنی علمک خیران من جهلک. آیه مبارکه چه میفرماید؟ و من آیاتهی انک تر الارض خاشعتن، من آیات خبر مقدم، انک تر الارض مبتدای مؤخر، و من آیاتهی رؤیت و کل ارض خاشعتن، به تعبیر مصدر رو دوستان توجه دارن دیگه. پنجم، خبر برای مبتدایی که دو تا شرط داشته باشه، خبر برای مبتدایی که دارای دو شرط باشد. شرط اول این که مبتدای ما اسم معنا باشه، اسم ذات نباشه. کسی میتونه بگه چرا؟ بله، مبتدا اسم ذات نباشه، اسم معنا باشه. علتش اینه که خبر ما انه با اسم خبرشه دیگه، به تعویل مصدر میرود میشه مصدر، خبر میشه اسم معنا. وقتی خبر شد اسم معنا، اگر مبتدا اسم ذات باشد، خبره به معنا از ذات پیش میاد. و شما قبلا خوندید که محضر شما عرض بکنم، اسم معنا خبر برای اسم ذات قرار نمیگیره. زیدون عدلون جایز نیست. شرط دوم این که مبتدای ما قول نباشه، ماده قول نباشه. چون اگر مبتدا ماده قول باشد، با توجه به شرایط منکاتی که انشاءالله بعدن خواهد آمد، این موردش می شود از موارد جواز فتح و کسر. ما داریم موارد وجوب فتح رو می خوانیم. خب مثال بزنن دوستان برای موردی که مطرح کردیم. اعتقادی انک عالم، اعتقادی انک فاضل. مبتدای ما اسم معناست و ماده قول هم نیست، لذا خبر در ناحیه حمزه و نون مشدد واجب الفتح، حمزه باید مفتوح بشه. ششمین مورد مجرور، اگر انه با اسم خبرش مجرور قرار بگیره، حالا چه مجرور به حرف جر چه مجرور به اضافه. مجرور به حرف جر مثل چی؟ بله، همون مثالی که برای مبتدا زدیم، انک عالمون خیران من انک جاهل، این قسمت دومش، من انک مجرور به حرف جر. یا میفرماین ذالک به ان الله هو الحق، به ان الله فرحت به ان المسلم مخلص للشهاده. تعلمت من ان الصديق مريض. مثال متعدد دوستان میتونن در مطالعه مطرح کنن. یا مجرور به اضافه، مجرور به اضافه، آیه مبارکه میفرماید انه لحق مثل ما انکم تنطقون. مثل ما انکم، این مای زائد است، یعنی مثل انکم تنطقون. انکم تنطقون مضاف الیه هست برای کلمه مثل. البته دوستان توجه بکنن، ما گفتیم مجرور یا مجرور به حرف جر یا مجرور به اضافه، ولی مجرور به اضافه تو با اول اضافه خواندید بعضی از الفاظ واجب الاضافه به چی هن؟ بله، واجب الاضافه به جمله هن. لذا از این مورد جایی که مضاف واجب الاضافه به جمله باشد استثناء میشه. بعدا خواهیم گفت تو موارد وجوب کسر اگر مضاف واجب الاضافه به جمله باشد و مجرورش حمزه و نون مشدد و اسم خبرش باشه، حمزه باید چی بشه؟ مکسور بشه دیگه، مکسور بشود که جمله باشه. البته حالا اونجا خواهیم گفت وجوب کسر داریم یا جواز وجهین داریم با یک تعویل و تعولی، اونجا توضیح خواهیم داد. علی ای حال اونجا دیگه وجوب فتح ما نداریم. آخرین موردی که ایشون مطرح می‌فرمایند تابع برای یکی از این مواردی که عرض کردیم، انه با اسم خبرش تابع قرار بگیره برای فاعل، برای نائب فاعل، برای اونچنان مفعولی که عرض کردیم، برای مجرور. مثال بزنن دوستان، آیه مبارکه می‌فرماید اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اذکرون نعمتی، این نعمتی مفعول اذکروس دیگه، درسته؟ و انی فضلتکم علی العالمین، این انی فضلتکم عطف اون نعمتی است، نعمتی مفعول عرض کردیم در ناهی مفعول، اگر مفعول برای غیر ماده قول باشد باید انه بخوانیم دیگه، لذا معطوف به این مفعول هم انه خوانده میشه. عبارت رو اینات میفرمان دوستان، به حمزه انه تح وجوبن، حمزه انه را مفتوح کن وجوبن، البته حمزه انه را مفتوح کن، حالا تو تلفظ انه میخونیم، میتونیم اینجوری بخونیم، و حمزه محضر شما عرض بکنم که الحمزتو و نون المشدده، این نه به حالت کسر اینجا آدم میونه چی بخونه، چون ما داریم رو حرکتش صحبت میکنیم دیگه، بحث میکنیم، و حمزتو این نه، یعنی و حمزتو الحمزته و نون المشدده افتح وجوبن، حمزه حمزه و نون مشدده رو مفتوح بکن وجوبن، لسد مصدر مصدها، به خاطر جانشینی یک مصدر در جایگاهش، یعنی هر کجا در جایگاه یک مصدر نشست اونجا چکار کن؟ مفتوح کن. به انتقع فائلا و نائبا عنه، نائبا عن الفائل، و مفعولا غیر محکیت، مفعول غیر محکی یعنی مفعول برای غیر ماده قول، و مبتدا او خبرا، محضر شما عرض بکنم که بله، او مبتدا او خبرن ان اسم معنا، خبرن ان اسم معنا غیر قول، او مجرورتن او تابعتن لشیء من ذلك، فاعل باشه، نائب فاعل باشه، مفعول غیر محکی، مبتدا، خبر از اسم معنایی که اون محضر شما عرض میکنم اسم معنا ماده قول هم نیست، حالا غیر قولن بخونید، صفت بگیرید برای اسم معنا، یا مثلا غیر قولن بخونید، یا مجرور قرار بگیره که هر کردیم مجرور به حرف جر و اضافه، یا تابع برای هر کدام از اینهایی که مطرح شد، که دیگه مثالهاش هم ما از خارج مطرح کردیم، میشون دیگه وارد مثال در اینجا نشدن. بفرمایید اشاره کردم دیگه، گفتم در موارد جواز فتح و کسر میاد اونجا، اگر مبتدا ماده قول باشد چه حکمی داره؟ مفعول غیر محکی؟ بله، علتش اینه که ماده قول مفعولش جمله است دیگه، اونجا این نمیاد، شاید موارد وجوب
همونجا اینو منظورم، یعنی چه خاصیت ماده قول داره که فقط ماده قول این خاصیت پیدا میکنه؟
چون ماده قول متعلقش گفتار تصدیقیه دیگه، و تصدیق امکان پذیر نیست مگر با وسیله جمله، شما نمیتونید بگید مثلا قول تو زیدون، البته میشود مفردی باشد که حکایت کننده از یک باز مفهوم تصدیقی باشه، مثلا بگید قول تو کلامن، چون معمولا محتوای قول تصدیقه دیگه، یک لفظ مفرد محضر شما رو بکنم صرفا تصور ایجاد میکنه و معمولا بلعفظ در محاورات بلعفظ در نمیاد، مگر اینکه باز در کنارش چیزی در تقدیر باشد، باز مجموعا یک مفهوم تصدیقی رو القا بکنه.
چه خبری
داره؟ حکم تصدیقی جمله است دیگه، مثلا شما وقتی که میگید زیدون قائمون، این جمله رو مطرح میکنید، این یک نسبت تصدیقی است، اینکه روشنه یا نه؟
مفعول داره یه ماده دیگه رو بحث کنیم، مثلا بگیم ضربت و علیان، مثلا
خب علی ضربت و علیان، علیان مفرده، چون ماده ضرب محضر شما عرض بکنم اون ما وقع علی یا من وقع علیش، خب یک شیء دیگه، اون شیء رو با یک لفظ مفرد بیان میکنیم، اما قول تو مفعولش محتوای قول است، ماده قول، قول مفعولی که براش مطرح میشه اون مفعول محتوای قول رو بیان میکنه، و محتوای قول یک مفهوم تصدیقی است، مفهوم تصدیقی هم با چی ساخته میشه؟ با جمله ساخته میشود دیگه، چون با جمله ساخته میشود، لذا مفعول ماده قول یا جمله یا مفردی که محتواش باز یک جمله باشه، تصدیقی نسبت تام، نسبتتان در مقابل یک لفظ مفرد که صرفا تصور ایجاد میکنه. اینا رو خوندید دیگه، مفاهیم تصدیق و تصوری تو منطق خوندید دیگه، درسته؟
خب اونجا تو ضرب تو
عدیه نمیشه
این تصدیق باشه، یعنی
میگید که خود این مفهوم مثلا یعنی چه؟ شما یه مفهول ماده ضرب رو یه مفهوم تصدیقی قرار بدید، مثل چی؟ مثلا ضرب تو زیدون قائم، زیدون قائم رو زدید، معنی نداره که. شخص رو انسان میزنه، شیء را میزند، شخص و شیء مفردن دیگه، اینها با الفاظ و مفاهیم تصوری القا میشن، بیان میشن.
لزومی هم نداره
مفعولش جمله باشه. از کردم اصل بر جمله است، یا اینکه مفردی که باز محتوای جمله داشته باشه، که حالا اون باز خودش در حقیقت جمله است دیگه. وقتی میگید قلت و کلامن، یعنی قلت و زیدون قائمون، من زیدون قائمون را گفتم، کلامی که من گفتم همون زیدون قائمون بوده است دیگه. روش دقت کنید، اینها اگر با دقت حل میشه. مضافم بر این که خب من ذهنیتم این بود که شاید مثلا حل شده است. حالا رو ماده قول اگر یه مقدار دقت بکنید به نظر روشنه. تو محاورات کسی که مثلا یک کسی از این در بیاد داخل بگه زیدون، ما کامل نمیدانیم. کسی که چیزی رو بیان میکنه به نسبت تصدیقیه باید بیان بکنه. قناعت میکنید؟ تا یک مفهومی القا بشه، حکمی رو بیان بکنه، حکمی رو القا بکنه. در غیر این صورت خب معمولا چیزی بیان نمیشه. نه، اون چیزی که محضر شما عرض میکنم شبیه به قول باشه و محتوای ماده قول رو داشته باشه، اون هم میتوانه این حالت رو داشته باشه. البته بعضی از الفاظی که شبیه به قول هستن دیگه الزامی براشون نداره، اونا میتونن مفرد باشن، میتونن جمله باشن. بعضی از الفاظ ممکنه مثلا مثل کتابت و اینها این حالت رو داشته باشه. عنایت بفرمان عزیزان، بحث بعدی و حکم بعدی بحث وجوب کسر. بحث وجوب کسر اولین مورد می فرماین اذا وقعت فلبتدا، اذا وقعت فلبتدا. ایشون میگه اگر همزه و نون مشدد در ابتدا قرار بگیرد، همزه وجوب کسر داره. خب اذا وقعت فلبتدا یعنی چه؟ اذا وقعت فلبتدا در ابتدا واقع شدن در لسان آقایان بر دو قسمه. ما چندین جا رو که نگاه کردیم دیدیم اشاره به هم این دو قسم کردن، هرچند که به ذهن خودمون میرسه ضرورتی نداره، میشد یه مقدار تفکیک کرد بین این موارد، من اشاره خواهم کرد. در ابتدای جمله واقع شدن یا حقیقتن است یا حکمن. حقیقتا مثل چی؟ مثل اینکه من الان میخوام آغاز به سخن کنم، چی میگم؟ بله میگم ان زیدن قائم، انا انزل الله فی لیلت القدر، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یا حکمن است، حکمن مثل چی؟ اجلس حیث ان زیدن جالس، جئتو که از ان زیدن امیر. در ابتدای حکمی آقایان میگن مراد اینه که بر ان چیزی سبقت بگیره که نوعی تعلق و ارتباط به این جمله داره. ازا تعبیر آقایان اینه ای ابتدا و جملتها اما حقیقتن نحو انا فتحنا لک و الا یسبقها شیعون لهو تعلقون به تلک الجمله او حکمن به ان یسبقها ذالک، به ان یسبقها ذالک. با دقت در عبارت آقایان معلوم میشه مراد از ابتدای حکمی اینه که در ابتدای جمله باشد در ابتدای جمله باشد اما در ابتدای کلام نباشد. ببینید فرق بین جمله و کلام رو ما در ابتدای سال گفتیم، در ابتدای جمله قرار بگیره. جمله‌ای که البته کلام نیست، اگر در ابتدا باشد به نحو حقیقی یعنی در ابتدای کلام، در ابتدا باشد به نحو ابتدای حکمی یعنی در ابتدای جمله است نه ابتدای کلام، چون نوعی ارتباط داره دیگه. از یه برگشتی خواهیم داشت. دومین موردی که ایشون می‌فرمان در اول صله، در اول صله اگر همزه منونش مشدد در اول صله باشه، یعنی به شرطی که جزئی از اجزاء صله بر همزه منون مشدد مقدم بله نشود. جا الذی انه قائم، جا الذی انه عزیز النفس عندي. اما اگر جزئی از اجزاء صله بر همزه منون مشدد مقدم شود همزه مکسور نمیشه. میتونم مثال بزنم دوستان؟ جا الذی، کامل کنن عزیزان، جا الذی اندی انه فاضل، اندی انه فاضل. خب چرا اگر جزی از اجزاء مقدم بشه دیگه کسر جایز نیست؟ بله؟ خب چرا این عبارت اخراست دیگه؟ چرا شرط میکنیم حتما باید در ابتدا باشن؟ یعنی چرا باید جزی از اجزاء مقدم نشه؟ اینجا علا ایهان این جمله یک کلام نیست، حالا چه انده بکنید چه انده بکنید فرق نمی کنه. درسته جمله یک کلام نیست، اما ارتباطش به انده و انده خوندن چی؟ این تقدم و عدم تقدم
دیگه. ما قبلش دیگه جمله بعدی نداشتیم میگیم مثلا
تو احکام قبلی که خوندیم باید دوستان دقت بکنن. در باب حروف مشبهه بالفعل، در همین بابی که الان درش هستیم، شما میخوندید که محضر شما عرض بکنم بله شاید حالا این حکمی که الان دارم عرض میکنم به مناسبت در کانه گفته باشیم، مثلا اینجا هنوز نیامده باشه، الان این دار فاصله شده من ذهنم یاری نمیده، خیلی مهم نیست. نکته اینه که در انه و اخواتش اونجا عرض کردیم که اگر خبر یا معمول خبر ظرف و جار و مجرور باشه بر خود ان و ان مقدم نمیشه، حالا در غیر ظرف و جار و مجرور که مسلما مقدم نمیشه. تنها چیزی که جایز مقدم بشه چیه؟ ظرف باشد بر خود اسم مقدم بشه. علتش هم اینه که ان و ان صدارت دارن دیگه، ان و ان نسبت به معمول هاشون صدارت دارن. خب وقتی ان نسبت به معمول هاش صدارت داره، شما اگر اندی مقدم بشه، اندی متعلق به چیه؟ به فاضل دیگه. در مثال ما جا الذی اندی انه فاضل، اگر بخوام انه بخونیم انه فاضل، این اندی متعلق به فاضل است، پس معمولش بر خودش چی شده؟ معمول خبر بر خودش چی شده؟ مقدم شده است. و گفتیم انه صدارت طلب است و جایز نیست. نظام ما واجبه در اینجا انه بخونیم. وقتی انه خوندیم، انه با اسم و خبرش، انه و فاضل به تعویل مصدر میره میشه مبتدا، اندی میشه خبر مقدم دیگه، معمول فاضل نیست، جزئی از صله انه نیست که بگیم بر خودش نمیتوانه مقدم بشود، میشه خبر مقدم. انه هم با اسم و خبرش مبتدای ما آخر جمله میشود صله، مشکل ترکیبی و عددی ما نخواهیم داشت. من ندیدم کس جایی هم به این بیان توضیح بدم، طبیعتاً چون واضح بوده توضیح ندادم، علت توضیحش همین است که عرض کردیم. این از موضع دوم. سوم جواب قسم، جواب قسم، جواب قسم شقوقاتی داره، تقسیماتی داره، من اینجا الان توضیحی نمیدم. در مورد جواز فتح و کسر من اونجا مفصل در وارد میشم، خواهم گفت کجا وجوب کسر داره، کجا جواز داره، اونجا روشن خواهد شد که کجا جواب قسم وجوب کسر داره. چهارم، بعد از ماده قول به دو شرط. شرط اول این که ماده قول به معنای زن از افعال قلوب نباشد و الا دیگه وجوب کسر نداره. مثال بزنن برای جایی که ماده قول به معنای زنه. اتقول ان الجو بارد، اتقول ان الجو بارد یعنی اتظن ان الجو بارد، که ان الجو بارد صد مسد دو مفعول فعل قلبی می شود. شرط دوم این که ان و اسم و خبرش معقول و قول باشه، نه معمول برای یک عامل دیگر. خب به مثالی که من میزنم دقت کنم دوستان، اینا که عرض میکنیم سردیاش نیست در کتاب. یک کسی اینجا ایستاده به همراه چند نفر دیگر که این شخص عالم است، دیگران عالم نیستن. من اشاره میکنم به این شخص عالم، میگم ایها العالم اخص کل قوله، ایها العالم اخص کل قوله انک فاضل. حالا میتونم بگم انک فاضلون، یعنی میتونم بگم ایها العالم اخص کل قوله، ای عالم من گفتارم رو اختصاص به تو میدم. بعد این انک فاضل اینجا چه نقشی داره؟ دوستان قبل از اینکه بنویسن دقت کنن، انک فاضل مقول و قول یا مقول و قول نیست؟ بله؟ مقول و قول نیست، بلکه مجرور لام مقدره، یعنی در مقام تعلیل. اینجا ایها العالم اخص کل قوله، در بین این جماعت من گفتارم رو به تو اختصاص میدم. چرا؟ لانک فاضلون، که اینجا چون جایزه ما لام رو چکار کردیم؟ حذف کردیم. انک فاضل درسته که بعد از ماده قول است و قولم به معنای زن نیست در اینجا، اما معمول قول نیست، بلکه معمول عامله، بفرمایید معمول عامله دیگری است. حالا یا مقدر یا مذکور فرق نمی کنه، معمول یک عامل دیگر. مثالی هم که هر دو شرط داشته باشه مثل چی؟ قال الله انی معکم، قال الله انی معکم. عزیزان عبارت رو دقت کنن، خیلی وقت نداریم. فکسر الحمزة والنون على مشدده اذا وقعت في الابتداء، مکسور کن حمزه و نون مشدد رو زمانی که در ابتدا واقع بشه. مانند انا انزل الله. مثال دوم میزنه اجلس حیث ان زیدن جالسون جئت قعد ان زیدن امیرون. چرا این دو مثال رو میزنه؟ بله از خارج عرض کردم، چون آقایون متعدد وقتی نگاه کنید این تقسیم رو دارن، میگن ابتدا یا حقیقی است مثل انا انزل الله، یا حکمی است مثل این دوتا. بعد ما ابتدا حکمی رو به چی ترجمه کردیم؟ جمله باشد اما کلام نباشه، یعنی جمله باشه که ارتباط داره به ما قبلش، ارتباط به گونه‌ای که از حالت اون استقلال محضر شما عرض بکنم که به تعبیری که بخواد کلام بشه میندازش دیگه، که در ابتدای سال توضیح میدادیم. و اذا وقعت فی بدء صلتن، واقع بشه در آغاز صله، ای اولها اول صله، مانند ما ان مفاتحه فإن لم تقع في الأول، اگر در اول صله نماشه لم تکسر، مکسور نمیشه. مانند جا الذی فی ظنی انه فاضل، حالا ما از خارج گفتیم اندی انه فاضل، فرق نمی کنه. توضیحات شدادی معتل بله نمیشه. فقط یه نکته من عرض کنم، با توجه به توضیحی که ما از ابتداء حکمی دادیم، دوستان میتونن چی بگن؟ میتونن بگن سله هم جمله‌ای که سله واقع میشه اونم میتونیم بگیم ابتداء حکمی است دیگه. جا الذی انه فاضل ابتداء حکمی است. لذا بعضی ها گفتن اینجا فی بدء سله، فی بدء سله عطف خاص بر عامه. توضیحش همین است که عرض کردیم، یعنی سله از ماقبل فهمیده میشه. حتی ما خیلی نمی‌پسندیم این شلوغیایی که وجود داره اینجا رو ها اینجا دقت می‌کنیم. ما لزومی نداشت مثلا ابتدا رو بخوایم بگیم ابتدا حقیقی، ابتدا حکمی، ابتدا رو همون ابتدا حقیقی می‌گرفتیم. بعد موارد دیگه هم روشن بود، جای جایی که جایگاهش جمله باشه، مثلا حیث ان زیدن جالس چه جایگاهی است؟ بله حیث دائم الاضافه به جمله است، یا اذ دائم الاضافه به جمله است. سله باید جمله باشه. به این بیان ها اگر مطرح میکردیم به نظر میرسه که راحت تر بود. و حیث و وضعت ان لیمین مکمله، در مکانی که واقع بشه ان برای قسم کامل کننده اکثر ها، همزه شو مکسور کن، مانند ها میم بل کتاب المبین انا انزلناه. اینجا انا چی شده در سیاق قسم؟ مکسور شده. البته این طلب دوستان مون که من بعداً شاخه های مختلف قسم رو عرض کنم هر کجا حکمش روشن بشه، بعد این مثال اونجا تطبیق میدید دیگه. او حکی یدهیه و ما بعدها، حکایت بشه انا و ما بعد از انا بالقول، به وسیله قول حکایت بشه، به وسیله قول حکایت بشه، این مفعول ماده قول باشه، مانند وقال الله انی معکم. فَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَهُ وَلَمْ تُحْكَمْ، اگر بعد از ماده قول ان واقع بشه اما حکایت نشود، لم تکثر. حکایت نشه یعنی چه؟ حرار بالا کنن دوستان دقت کنن، حکایت نشه همون شرط دوم ما، یعنی مقول و قول نباشه. او حلت محل حال کذرفه، او حلت محل حال، که این مورد پنجمه که دیگه ما از خارج عرض نکردیم، بماند برای جلسه آینده. من چند دقیقه دوستر امروز رو باید رفع زحمت کنم، جلسه اولم پس خیلی از دوستان نرسیدن، جلسه بعدش رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.